بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا موسى بن جعفر امام الكاظم علیه السلام: عونك للضعيف من افضل الصدقه. حدیث کوتاهی رو از کتاب تحف العقول برای شما آوردم از امام کاظم علیه السلام، که اجازه میخوام یک توضیح کوتاه، که بخشی از این توضیح کوتاه هم قطعا تکراری است، در اطراف این حدیث برای شما بگم. ما جلسه پیش درباره رابطه طولی و نظیر این حرف ها صحبت کردیم و گفتیم که چگونه ورود به این وادی و التزام به لوازمش شما رو با مناسبات جدیدی در این جهان آشنا میکنه، حتی اگر دوست دارید بگید حتی با مناسبات ارضی جدیدی آشنا میکنه. یعنی چشم شما رو به روی روابط جدیدی که میان موجودات جهان هست باز میکنه و متوجه میشید که تمام ارتباطات و تمام وعده هایی که جهان هستی به شما میده منحصر در اون چیزی که شما با حس و تجربتون درک میکنید نیست. آیات قرآن در این باره خیلی زیاده، من نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی یک نمونه خیلی ساده دیگر رو به شما یادآوری میکنم. این بحثی که روایاتی که درباره صدقه وجود داره، یا روایاتی که دقت بکنید، این یه حدیث خیلی مشهوریه از امام دهم ما، امام هادی علیه السلام اگر اشتباه نکنم، میگن که خلیفه وقت یه وقتی امام دهم رو احضار کرد به کاخ خودش و ایشون نشوند، مدتی هم ایشون رو به انتظار گذاشت، البته با احترام، و پسر خودش رو که ولیعهدش هم بود او رو هم صدا زده بود که داخل مجلس بشه. اتفاقا راوی میگه که ولیعهد خیلی هم دیر کرد، هی خلیفه میگفت پس این پسر چی شد، هی میگفتن که الان میاد الان میاد، گفته الان میام، رفته حمام داره خودشو مثلا خوشبو میکنه، خیلی طول کشید اتفاقا تا بیاد. بالاخره وقتی اومد خلیفه رو کرد به امام دهم علیه السلام، گفتش که میخوام در حضور این پسر اون حدیثی رو که شما یه وقتی برای من نقل کردید از زبان خودتون نقل بشه و این بشنوه. حضرت آمدن در چه موضوعی؟ گفت در موضوع مثلا احترام به پدر و مادر، یا فرضون که صله رحم یا نظیر این حرفا. امام یه حدیثی رو فرمودن، گفت نه این خوبه ولی من یه حدیث دیگه میخوام، این نبود اونی که شنیدم. دوباره امام دو سه تا حدیث دیگه میگن که به نظرم خیلی هم آگاهانه بوده، یعنی میخواستن که این احادیث هم اینجا گفته بشه، تا بالاخره حدیث سوم چهارم رو که امام نقل میکنن، خلیفه فکر کنم معتصم اگه اشتباه نکنم، میگه آفرین همینو میخواستم ممنون، حالا دیگه شما میتونید تشریف ببرید. و اون حدیثی که این دنبالش بوده و دلش میخواسته از زبان خود امام دهم گفته بشه و پسرش بشنوه، حالا من دقیق الان خاطرم نیست، ولی حدیث تو این مایه است که مثلا میگه پیامبر فرمود که احترام پدر و مادر مثلا یا صله رحم باعث طول عمر انسان می شود. یا حدیث اینه، مثلا مضمونش اینه، باعث آبادی سرزمین ها می شود ولو اینکه اهلش مؤمن نباشند. این خیلی چیزای عجیبی است، ولی احادیث یکی دوتا هم نیستن. پیامبر میگه آقا ارتباط خوب وقتی در یک جامعه روابط خانوادگی خوب باشه، فرزندان حرمت پدر مادرشون رو نگه دارن، این سرزمین آبادی به خودش خواهد دید. و متقابلا بارها گفته شده از زبان پیامبر و ائمه ما که مثلا تصور قطع رحم، قطع ارتباطات فامیلی باعث کوتاهی عمر خواهد شد. گاهی روایت میگن که اگر به پدر مادرتون بدی کردید یا رابطتون رو پدر مادرتون قطع کردید، حتی اگر پدر مادر بدی باشن، ممکنه که هیچ گناهی به پای شما نوشته نشه. اینا روایات من دارم میگم، ممکنه که هیچ گناهی به پای شما نوشته نشه، در آخرت هم بهشت برید، ولی یه چیزی رو منتظر باشید، جوون مرگ میشید، عمرتون کوتاه‌تر از اون چیزی میشه که میتونست نباشه. عمرتون، عمر شخص شما. این روایات اگر یکی بود، دو تا بود، یا به طور اتفاقی ما در جایی میدیدیم، به عنوان امر عجیب غریب ممکن بود بایگانیش بکنیم، بگیم حالا به حق به چیزایی نشنیده. ولی برخی از این روایات گزاف نیست اگر کسی بگه که تواتر مضمونی دارند، یعنی حالا نه این روایت ولی مضمون این روایت اینقدر گفته شده که آدم میتونه مطمئن باشه که نه این حرف خیلی جدیه. امثال اینجور روایات بسیار زیاده. یکیش همین صدقه است. این که شما میخونید مثلا روی صندوق های صدقه نوشید صدقه 70 جور بلا رو رفع میکنه، واقعا همینجوره، واقعا همینجوره. ما از روابط درونی، از اون روابطی که چشم ما بروش باز نشده زیاد اطلاعی نداریم، ولی برخی از افراد چیزایی رو میبینند. این قصه خیلی مشهوره، از اون عالم بزرگ نقل شده که وارد یه شهری شد، خیلی مشهوره این قصه، وارد شهری شد، بعد از چند دقیقه گفت بریم، الانه که عذاب بر این شهر نازل بشه، من تحمل ندارم اینجا بمونم. اهل مکاشفه بود و تصمیم گرفت، گفت بریم اصلا نمونیم اینجا. بعد از یه مدتی گفت نه برگردیم، میشه موند. ازش پرسیدن، گفت من معصیت مردم این شهر رو میدیدم، همون تازه مسافر بود وارد شهر شده بود، گفت من معصیت مردم این شهر داشتم میدیدم و هر لحظه منتظر بودم عذابی نازل شه، ولی شب هنگام که شد دیدم نورانیت مؤمنان این سرزمین داره خونسا میکنه برخی از اتفاقات رو. تا الان متوجه آثار نمازخونای این شهر نشده بودم، موقع شب متوجه آثار نمازخونای این شهر شدم. حالا میشه فعلا تو این شهر موند، عذاب دور شده ازش. اینها رو شما میتونید افسانه تلقی کنید، ولی مدلی که ما ارائه دادیم کاملا یک مبنای منطقی و معقول برای این مسائل باز میکنه. چرا باید تصور کنیم روابطی که در این عالم وجود داره فقط همون روابطی هستش که ما با حس و تجربه مادیمون میتونیم لمسش بکنیم؟ چرا باید چنین تصوری بکنیم؟ این تصور هیچ پایه منطقی نداره. قرار بود برخی از دوستان ما درباره پوزیتیویسم و نقطه ضعفاش اینجا یک کنفرانسی ارائه بدن، من نمیدونم آماده کردن این کنفرانسشون رو یا نه، ولی کمترین حرفی که در مقوله پوزیتیویسم میشه زد اینه که خود پوزیتیویسم در هیچ برهانی استوار نیست و بنابراین ادعای گزاف میکنه. این که من نمیبینم پس نیست، این که من این روابط فقط چیزی وجود داره که من با حس مادیم درکش میکنم، این خودش حرف یک مدعای بدون برهانه، هیچ استدلالی پر. البته ما نباید خرافاتی هم باشیم و هر رتب و یابسی رو فکر کنیم درسته، ولی عرضی که من دارم به شما میگم رتب و یابس نیست، دارم از روایات بسیار جدی حرف میزنم که مدعی هستن برخی از اونها جذاب نیست اگر کسی بگه تواتر مضمونی براشون وجود داره. همین صدقه، همین صدقه. چه کسی میدونه که صدقات ما چه نقشی در زندگی ما ایفا میکنه؟ حقیقت ما میدونیم که میکنه، ما میدونیم که میکنه. چطور واکسن زدن شما شما رو در مقابل برخی از میکروب ها مسئول میداره؟ صدقات شما هم کارهایی میکنه براتون. هیچ اصلا این هیچ چیز، بازم تکرار میکنم، ما نباید نسبت به اینجور مسائل در وادی خرافات و حرفای خالدنکی قرار بگیریم، ولی به همون اندازه که اینها برخی از این حرفا میتونه خرافه باشه، به همون اندازه رد کردن یک مطلبی به صرف اینکه ما با حس مادی و تجربه ندیدیم، اونم یک امر خرافیه. یعنی اونم هیچ مبنای عقلانی پشتش نیست. خب حالا ما در این میان چگونه باید به یک تعادل منطقی برسیم؟ این همون حرفی بود که من در جلسه پیش درباره‌اش صحبت کردم، همون متدولوژی و مبنای نگاهی که ما داشته باشیم. بعد از این هم باز اشاره‌هایی بهش خواهیم کرد. من این عرضم رو اینجا درباره روایت به پایان میبرم، فقط با یک گفتن یک نکته جالب، یک نکته ظریف. اگه یادتون باشه ما بارها اشاره کردیم به اینکه برخلاف تصور بسیاری از ما، برخلاف تصور بسیاری از ما، نباید گمان کرد که صدقه صرفاً یه پولیه که ما توی صندوقی میندازیم. من بارها گفتم روایات ما میگوید صدقه هر کاریه که شما صادقانه از خودتون خرج میکنید در راه خدا. حالا این خرج ممکنه پول باشه، ممکنه معنویت باشه، ممکنه وقت باشه، ممکنه احساسات باشه، ممکنه عواطف باشه، یا ممکنه هر کار دیگری باشه. هر کاری که مورد رضای خداست و شما صادقانه از خودتون خرج میکنید، این صدقه است. اتفاقا اگر کسی بگه که صدقات معنوی خیلی مهمتر هم هستن تا یه پولی رو توی صندوق انداختن، اصلا حرف عجیبی نزده، اصلا حرف عجیبی نزده. این روایت با یه ظرافت خاص این نکته رو تایید میکنه. این روایت رو دو جور میشه فهمید، در هر دو حال عرض ما تایید میشه. عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که صدقه صرفا پول دادن به مثلا فقیر نیست. در هر دو حال این نکته ما از توش در میاد. حدیث اینه، میگه که اون مثل ضعیف من افضل صدقه، کمک تو برای کسی که ضعیف است از بافضیلت ترین صدقات است. این حدیث رو چجوری میشه فهمید؟ یا میخواد این حرف الان ما رو بزنه که فکر نکنید صدقه فقط پول دادنه. هر کمکی که به یک کسی که ضعیف انجام بدید، صادقانه برای خدا انجام بدید، این بهترین صدقات. اون مثل ضعیف که فقط ضعیف مالی لزومن نیست، ضعیف مالی لزومن نیست، دستگیری از ضعیف فکری هم میتونه اینطور باشه، نه دستگیری از ضعیف بدنی هم میتونه اینطور باشه. بابا کوره مثلا نمیتونه رد شه از خیابون، همون کاری که شما میکنید، اینم صدقه است. پاش درد میکنه نمیتونه بره تا سر خیابون، شما میرسونیدش، اینم صدقه است. اصلا دیرش شده تاکسی گیرش نمیاد، سوارش میکنید میرسونیدش، اینم صدقه است. چون اینا همه ضعیفند و شما دارید کمکشون میکنید دیگه. یکی ضعیف وقتیه، یکی ضعیف مالیه، یکی ضعیف بدنیه، یکی ضعیف فکریه، یکی ضعیف معنویه. حالا اگر اینو در نظر نگیریم، فرض کنیم این روایت میخواد بگه نه، اولک الضعیف من افضل صدقه، منظورش همون ضعیف مالیه که باید بهش پول داد، در این صورت بازم داره عرض ما رو تایید میکنه. شما داره میگه این کار درست یکی از بهترین هاست، ولی یکی از بهترین هاست، پس با صدقات دیگه هم داریم. بنابراین در هر دو صورت این روایت اون تفسیری که ما همیشه من بارها بهش اشاره کردم در عرایزم رو تایید میکنه، و اون اینکه صدقه صرفا پول توی صندوق انداختن نیست. اگرچه تو صندوق هم پول بندازید، من اینو بگم بهتون همینجوری به عنوان یک کار شخصی بهتون میگم، من معمولا دعوام اینه که به گدا پول نمیدم، در تهران مخصوصا، چون با دلایلی که برام گفته شده و با آنچه که دیدم و باور کردم، گدایان این روزگار علل اصول شغلشون رو دارن دنبال میکنن. یا شغلشون اینه که سر ساعت، حتی اگه یکی بگه اینا ساعت میزنن، خیلی هم حرف کثافی نگفته، سر ساعت میان یه جایی گداییشون رو میکنن، سر ساعت هم میرن. برای من به جدیت گفته شده که برخی از اینا سرویس میاره پیاده میکنه و سرویس میاد جمع میکنه، شیترشون هم میدن به اون بالا سریایی که باید بدن. بارها دیدم که بین گداها روی محل گدایی دعوا شده، چه دعواهایی، بعد دو طرف یارانشون رو آوردن، چه جنگ خیابانی رخ داده. اما یه چیزی این وسط هست، معمولا وقتی با گدایی برخورد میکنم به اون نمیگم، ولی توی صندوق صدقه میدم یه پولی میندازم بر حسب اعتمادی که به این صندوق های صدقات دارم. حالا چون قرار این هستش که ما از خودمون بکنیم و به فقرا بدیم، احساس میکنم اون کار خداوند در حال با 100 تومن 200 تومن 500 تومن 1000 تومن من که نه کسی از فقر بیرون میاد، نه کسی مثلا اتفاق مهمی براش میفته. ولی این هستش که ما نسبت به فقر حساس باشیم، حالا حتی در حد این که دست تو جیبمون بکنیم. در این حال وقتی احساس میکنیم این آدم ممکنه فقیر نباشه واقعا، این ما رو معاف نمیکنه از این که دست تو جیب بکنیم. خب برید دست تو جیب بکنیم، توی صندوق بندازید. بعدا به روایاتی برخورد کردم که دیدم نوشته بود که به هر حال به گدا یه چیزی بدید. من میدونید بعد از این چه کردم، اینا اجتهادهای خیلی ساده ایه که به نظرم ما باید یاد بگیم در زندگی انجام. من تو ماشینم که خب زیاد به گدا برخورد میکنه سر چهار راه و اینا، معمولا خوراکی نگهداری میکنم، لازم بشه گاهی هم خودم یه دمی به خمره میزنم، گرسنه‌ام بشه تو ماشین از اون خوراکی هم میخورم خودم یا بچه‌م. ولی وقتی گدا میاد بهش غذا میدم، بیسکویت میدم، شکلات میدم، بیا پول بهت نمیدم که داری کاسبی میکنی، گرسنه‌ت بخور، روایت هم داریم آدم ثروتمند رو هم بهش غذا دادن اون از ثواب خیلی بزرگی داره، بیا غذا. بارها شده که کسی خیلی بهم اصرار کرده، بارها شده که شده یا اصرار کرده بهش گفتم که بسیار خوب من پول بهت نمیدم، گرسنه ای بیبریم بهت غذا بدم. حتی رفتم باش نشستم ساندویچ خوردم، باشم نشستم، حتی رفتم باش نشستم و کایم حالا یا گفتم زیاد نداره، ولی گاهی خیلی هم دقت نمی کنم که حالا چقدر دارم بهش میدم. نگاه میکنم اطراف خودم، اولین جایی که به چشمم میخوره که غذا اونجا میشه تهیه کرد میرم، شده کباب رفتم بهش دادم، بیا بریم بشین با هم کباب بخوریم، شده جگر بهش دادم، شده کیک بهش دادم قنادی بوده، شده یه بیسکویت خریدم بهش دادم، شده چلو کباب بهش دادم، پیتزا بهش دادم. نگاه کردم اولین جایی که جلو میده پیتزایی بود، گفتم بیا بریم با هم پیتزا بخوریم. قرارم اینه که برای اینکه این روایات جدی هست، ولی باید یادمون باشه که از خود کندن و خرج کردن البته چیز مهمیه، خیلی مهمه، ولی در این حال به نظر من نباید دچار اینقدر سطحی نگری بشیم در زندگیمون که فکر کنیم بذل وقت و بذل فکر برای اندیشه مسلمون ها این صدقه نیست. نه، به نظر من صدقه هست. ببینید صمیمانه بگم، برخی اوقات شاید باورتون نشه، واقعا شاید باورتون نشه، ولی چیز باور نکردنی هم نیست، برخی از این ایمیل هایی که من برای شما میفرستم چندین ساعت وقت صرفش میکنم، حداقل تایپش یک ساعت و نیم، بعضی وقتا وقت میبره، اینقدر بالا پایینش میکنم دو ساعت هم اونجا وقت میبره. یه وقت شده که دیدم از یه زور تا شب من دارم فقط دارم یه ایمیل یه دونه رو دارم تنظیم میکنم که بعدم برای یه عده‌ای میفرستم، برخیارم برای شما ها نمیفرستم، برای کسی دیگه ای میفرستم. چرا امیدوار نباشیم که خداوند اینها رو صدقه لحاظ کنه؟ چون من که پولی گیرم نمیاد، از دارم از خودم خرج میکنم، حتی دارم از عمرم خرج میکنم. فکر میکنید برای من خیلی لذت بخشه که دهن به دهن بعضی ها بشم، یا از روی صحیفه امام یا از روی منشور روحانیت شروع کنم یه پاراگراف هایی رو عیناً تایپ کردن و دو سه بار از روش بخونم که اشتباه نزده باشم. خیلی بگم برای من لذت بخشه. برای من لذت بخشتر نیستش که کتاب محبوب خودم رو بخونم، اسفار بخونم، آثار ملا صدر رو بخونم تو اون وقت. فکر میکنم واقعا برای من لذت بخشتر نیست؟ صمیمانه بهتون میگم که هست، ولی بیاید امیدوار باشیم خداوند اینها رو هم صدقه لحاظ کنه. من از خودم خرج میکنم و به شما عرض میکنم صدقه بدید در زندگیتون، صدقه از خودتون بکنید و به دیگران بدید و سعی کنید این کاری که میکنید صادقانه برای خدا باشه. سعی کنید. و اینجاست که اون وقت من به شما عرض میکنم روایات ما میگه که صدقه دهنده به مراتب بیشتر سود میبره از صدقه گیرنده. بذارید برادرانه بهتون بگم اینا چیزاییه که من گاهی اوقات میتونم احساس بکنم که با کمال اطمینان، با همون اطمینانی که به این روابط ارضی دارم که این کیف اینقدر وزن شما اینقدر جرم شما اینقدر رنگشه، اینها رو هم من در زندگیم دیدم. روایتی از امیر المؤمنین فرمود وقتی فقیر شدید با صدقه با خدا معامله کنید. من در دوران جوانی و حتی غیر جوانی میتونم بگم به شما از تجربیات خودم، من واقعی بوده که پول نداشتم، خیلی کم داشتم. اونجا یاد این حدیث امیرالمومنین افتادم، شده که دست کردم مثلا جمعونیم فرض کنید دست کردم تو جیبم، دیدم مثلا 2000 تومان فقط تو کیفم مونده، 1500 تومنشو رفتم دادم به یه فقیر. و اگر بگم فورا اصلا دیگه یادم نمونده اون فقرم، اون نداشتنم، اصلا دروغ نگفتم. چنان خداوند پر میکنه دست بندگان خودش رو. این اصلا چیز عجیبی نیست. اگر ممانه یک تجربه برای شما نقل بکنم، این منش منه، دارم برادرانه بگم این منش منه. وقتی میبینم گرفتار مالی میشم بیشتر پول میدم در راه خدا. راه خدا که معلوم نیست باشه، نمیدونم راه چیه، ولی همون گدا و اینا رو وقتی میبینم که میاد در مقابلم جدیتر میگیرم. وقتی احساس میکنم مشکل مالی دارم و زمانی نمیگذره که دیگه احساس نمیکنم مشکل مالی دارم، احساس میکنم دستم پر شده، دارم پول علاوه بر کافی دارم، دیگه مشکلی ندارم. یعنی من به این حدیث امیرالمومنین عمل کردم که گفت وقتی فقیر میشید با خدا معامله کنید، بیشتر پول بدید در راه خدا و به این خدا شیری به در میگردونه. و این آیه قرآنه، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. درست خوندم آیه رو؟ شما که هستید من جرأت ندارم قرآن بخونم. عرض کنم که سوره بقره است، درسته؟
بله.
مثل کسانی که اموالشون در راه خدا انفاق میکنند مانند یک دانه‌ایه که مثل حبت انبتت سبع سنابل که 7 خوشه ازش میروید و فی کل سنبلت مئت حبه، خطی حساب کنید 1 به 700، چون از هر آیه میگه از 1 دونه 7 خوشه میاد، تو هر خوشه 100 دونه است، یعنی 1 به 700. این دیگه آیه قرآنه، حتی روایت نیست. گفت من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه الله، کیه که در راه خدا قرض بده؟ یا در آیه‌ای که در سوره سبا میگه خداوند جانشین می شود نسبت به خرج هایی که شما می کنید. یخلف الله، تعبیر اینه، خدا جانشین می شود برای صدقه ای که شما می دید در راه خدا و خرجی که شما در راه خدا می کنید. خب اینا در موضوعات مادیه که ما امتحان کردیم، چی گفته در موضوعات معنوی این خبرها نیست؟ چی گفته؟ با هم چی گفته؟ حالا باید بذاری از خودم بگم، چون دو چیزایی نیستش که من خیلی هم حالا بخوام بهش فکر کنم یا بنازم. به کرات به من گفته شده که فلانی، این برخی از حرفایی که تو میزنی یا چیزایی که مینویسی از اندازه های تو بالاتره، یکی اینا رو تو دهنت میذاره، یکی اینا رو به دیات میده. راستشو بخوام بگم بخندید، خودم بعضی وقتا که جلسات درسمو گوش میدم به این حرف ایمان پیدا میکنم که من نگفتم، یکی اینا رو من گفته. من در پس آینه توتی صفت هم داشته اند. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. توتیوار دارم به چیزی رو میگم. واقعا مثلا فکر کنم عجب حرف خوب زنه اینجا. خودم گفتم هر دیدی چی گفتم. و این از وعده های الهیه. من که خودم شایسته چنین وعده هایی نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی اگر هم یه روز بفهمم اینطور بود اصلا تعجب نمی کنم. روز قیامت روز شگفت انگیزیه بچه ها، خیلی روز عجیبیه. من اینو یه جاهایی گفتم، اینو بگم و عرضمو درباره این روایت تمام کنم. روز قیامت روز شگفت انگیزیه. مثلا جلوه عدالت وقتی حاصل میشه، تو سوره لملم یه اشارهی بهش کردم. روز قیامت وقتی که عدالت، باطن عدالت در میاد، شما میگید اوه 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 عجب وضعی. در موریتانی یه نفر به قتل رسیده، خیر شما رو میگیرن. مثلا الان میگم عرض میکنم، میگن تو عدالت یعنی که تو نقش داشتی، میشد این قتل به قتل نرسه و میتونستی تو مؤثر باشی به اندازه خودت که این به قتل نرسه. مسئولی جواب بده، چرا شریکی در خونه این بدبختو؟ میگه بابا موریتانی من چه میدونم. میگه نه بیا عدالت، عدالت یعنی عین حقیقت، یعنی محض روابط رو به شما نشون میدم. تو اگر اینجا اینجوری عمل میکردی، این اینجوری میشد، 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 کل جهان هستی تغییر میکرد. ما برهان فلسفی هم میتونیم بر این باره بیاریم. بنابراین تو این اتفاقی که افتاده تو شریکی، اونش هم هست. شما ناگهان میبینید چیزایی در نامه اعمالتون هست که نجاتتون میده و باورتون نمیشه. مثلا که اشاره کردم بهش جلسه پیش، مثلا میگن که خب حالا این برش، این در قتل این مظلوم شما شریکید، این برم شما شریکید. بله، شما همینطور دلت خوشحال شدی از پیروزی مثلا حزب الله، یا این خوشحالی رو منتقل کردی، یا این حرف رو زدی، یا این کار رو کردی، یا این دعا رو کردی، بنابراین در ظهور امام زمان شریکی. این کار رو کردی، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، در ظهور امام عصر شریکی، همونجوری که در غیبت شرک. حالا شما ببینید چه نسبتی وجود داره میانه روابطی که واقعا در جهان هستی حکم فرماست و میان آنچه که ما در میانه خودمون تلقی و تصور میکنیم. بعد قال الکاظم علیه السلام اونک للضعیف من افضل الصدقه، یاری تو به یک ضعیف از با ارزشترین صدقات. صلواتی بفرستید. خب من یه مقدمه کوتاهی از درس رو بگم و یه استراحتی بکنیم. انشاءالله امروزم بنا دارم برای اثبات حسن نیتم، با اینکه ما بادم دیر شروع کردیم و من حق دارم که تا 6 و نیم ادامه بدم، اینو بذارید گفته باشم، ولی چون هفته پیشم یه 10 دقیقه یه روبی زیادتر طول کشید، امروز همون سر اذان تموم میکنیم انشاءالله درس رو، اگرچه خیلی بحث شیرین جذابی هم در مقابل روی ما هست. بنای من بر اینه، مگر این که حالا دیگه انشاءالله به همین بنا هم عمل میکنیم. عرض میکنم به حضور شما، یه رو به 6 از آنه نه؟ خیلو نماز بخواهی بگو.
این مطلبی که فرمودن مده برهان، صورت این برهان چی میشه؟
کدوم؟
همین که ارتباط بین لمایه.
بله، این برهانش ما حتی وقتایی هم بهش اشاره کردیم. برهان سادش به اینه که در واقع میان همه موجودات عالم ضرورت عرض کنم که بلقیاس وجود داره. اینو بو علی سینا توی اوایل شفا حتی اثبات میکنه، میگه ما یه جور ضرورت بالذات داریم، یه جور ضرورت بالعرض داریم، یه جور ضرورت بالقیاس داریم که اونجا تعریف می‌کنه ضرورت بالقیاس چیه. بعد ثابت می‌کنه که چند تا قضیه اونجا ثابت می‌کنه در اوایل شفا. شفا یکی ثابت می‌کنه که بین دو واجب الوجود هیچ گونه به اصطلاح ضرورتی حتی بالقیاس نمی‌تونه محقق بشه. اینو ثابت می‌کنه. بعد از روی این قضیه ثابت می‌کنه که میان همه موجودات عالم، همه موجودات عالم ضرورت بالقیاس وجود داره. این چیزی که ثابت می‌کنه. یعنی دو موجود یا با هم دیگه یه رابطه علت و معلولی دارن که هیچ، این که رابطه اصلا ضرورت ذاتی و وجوبی به وجود میاد. اگر دو موجودی با هم رابطه علت و معلولی نداشته باشن ضرورت بالقیاس با هم دیگه دارن. همه موجودات عالم نسبت به هم دارن. معنی این حرفی هستش که اگر اینجوری بگم، اگر این موبایل اینجا باشه یا اینجا باشه بر روی تمام اتفاقات عالم یه اثری میگذاره، امکان نداره نگذار. این فیزیک از فلسفی میشه ثابت کرد.
یعنی عملا طبق این هر اتفاقی تو این دنیا روی تمام اتفاقای بعدش کاملا
دقیقاً.